در سفارج اصول جلسه 74 چهارشنبه 25 بهمن 91.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواح نافدة وعجل الله تعالى فرجه الشريف. سومین حدیثی که به عنوان احادیث داله بر توقف ذکر شده، حدیثی است که طبرسی قدس سره در احتجاج نقل فرموده به این عبارت: و روا سماعت ابن مهران قال سألت ابا عبدالله علیه السلام قلت یرد علینا حدیثان واحد یأمرنا بالاخذ به والآخر به ینهانا عنه قال لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله عنه قال قلت لا بد من ان نعمل باحدهما قال خود بما فيه خلاف العامه. خب تقریبا به استدلال به این روایت روشنه که سائل سوال کرده که دو حدیث مختلف که یکی امر میکنه و یکی نهی میکنه از شیء، این به دست ما میرسه، حضرت باید چه بکنیم؟ حضرت علیه السلام به حسب این نقل فرمود لا تعمل به واحد منهما، به هیچ کدوم عمل نکن، حتی تلقا صاحبک فتسأله عن، تا صاحب که اینجا کنایه است از امام علیه السلام، تا ملاقات کنی با امام علیه السلام و از او سوال کنی که حق کدام یکی از اینا. بعد ایشون عرض میکنه خب مسئله جوری است که من نمیتونم تأخیر بیندازم، گاهی قابل تأخیر نیست، موسع نیست، اونجا چه کار بکنم؟ حضرت فرمود که خب اونجا خود به مافیه خلاف العامه، بنابراین وظیفه اولی عدم عمل است. بعد اگر ناچار بودیم این دل اضطرار نمیشه تأخیر بیندازیم، اون وقت مافیه خلاف العامه رو باید اخذ کرد. خب به هیچ کدام عمل نکن، قهرن وقتی عمل به هیچ کدام جایز نبود، فتوای طبقه هیچ کدام هم جایز نخواهد بود بلا مشتهه. وقتی می فرماد لا تعمل به واحد منهما، به هیچ کدام عمل نکن، قهرن معنیش اینه که اخذ به هیچ کدام هم برای فتوا نمی شود کرد. خب به این حدیث شریف استدلال شده برای قول به توقف. به این استدلال وجوهی از مناقشات هست، یعنی ذکر بچه اول که بعضی خودشون رو به اون راحت کردن اینه که این حدیث مرسل، چون طبرسی سند خودش رو تا سماعت ابن مهران ذکر نکرده و ایشون متوفای قرن پنجم دیگه، 400 و خورده ای فوت شد، بنابراین فاصله بین او و اصحاب امام صادق علیه السلام خیلی فراوانه و سند خودش رو ذکر نکرد. خب این اشکال الان ما ذکرنا سابقا در این حدیث مندفع است، چون از اون مواردی است که ایشون میفهمد روا سماعت ابن مهران، نه رویه ان سماعه، به خلاف حدیث حسن ابن جهم که اونجا رو فرمود رویه عن الحسن ابن الجهم، روایت شده از ایشون، خب حالا روایت شده به چه سندی؟ اونجا اشکال ارسال درسته، اما اینجا خودش داره اخبار میکنه، میگه روا سما، سما همچه روایت رو روایت کرده، همچه مطلبی رو نقل کرده از امام علیه السلام. بنابراین طبق اون مسلک که مرسلات این چنینی حجت است، که مذهب الیه الامام و شیخ البهائی و سید الخویی قدس سره فی برهت من حیاته العلمی، این اشکالی نداره اینجور مرسلات، و ما هم قبلا تقویت کردیم اینو. خب از نظر پس سند به این شکل میتونیم بگیم لا بسته به. و اما اشکال دوم اشکال دلالی، این اشکال دلالی رو صاحب عروه در کتاب التعارض مطرح کردن، گفتن این حدیث اجمال داره و در اثر اجمال ساقط عن الاعتبار است، مفادش مجمله. چرا؟ چون جواب امام با سوال سائل تناسب نداره. سوالش این بوده حدیثان احدهما یأمرنا بالأخذ والآخر ینهانا عن الأخذ، سوال سائل اینه که در یه واقعه واحده یکی میگه عمل کن، یکی میگه عمل نکن، پس مورد سوال دوران هم بین محظوره اینه، در دوران امر محظوره این میشه به هیچ کدوم عمل نکن؟ تکمیناً آدم یا فاعل یا تارک دیگه. این که امام میفرمان لا تعمل به واحد من هما، یعنی چی؟ با سوال جور دید. مثلا میگه آقا یه روایتی وارد شده که فلان چیز سجده سهو داره، روایتی هم وارد شده سجده سهو نداره، میگه آقا به هیچ کدوم عمل نکن. خب هیچ کدوم عمل نکنیم یا سجده سهو میکنیم یا نمیکنم دیگه، اگه نکنم خب به اون عمل کنم، بکنم به اون عمل کنم، تکمیلن هم که نمیشه خالی از این دوتا باشه. پس این چیه که امام میفرماد؟ با اینکه سوال سائل اینه، جواب امام میفرماد به هیچ کدوم عمل نکن، عمل نکن، حالا این میفرماد به هیچ کدوم فتوا نده، خب این تطویر داشت به هیچ کدوم فتوا نده، این میشه. ولی امام که نفرموده به هیچ کدوم فتوا نده، فهمید که عمل نکن، ما فتوا نده رو به دلالت التزام فهمیدیم. پس این حدیث رو ما نمیفهمیم، جواب با سوال ملائم نیست، تناسب نداره. فلذا ولو سند حجت باشه از نظر دلالی مشکل رو داره که مجملون ساقطون عن الاعتبار. مرحوم سید قدس سر رو خودشون از این یک جوابی دادن، جوابهایی بعض جوابهایی از این اشکال هست. جواب خود سید اینه که فرموده نه تصویر داره، حالت سوم تصویر داره، پس میشه امام بفهم به هیچ کدوم عمل نه. چطور؟ فرموده ممکنه اونی که میگه انجام بده اون واجب موسع باشه، مثلا او که میگه سجده سهو به جا بیار، سجده سهو یک واجبی است که لازم نیست فوراً تا فوراً، بعد تو عمرت این سجده سهو رو انجام بده. خب او واجب موسع، اون که میگه ترک کن اونم شما میتونی به اونم عمل کنی، به این که به عنوان حکم شرعی ترک نکن، به عنوان این که لازم هست شارع گفته ترک نکن، همینجوری ترک میکن، پس به هیچ کدوم عمل نمی کنه. اون که گفته واجبه، حالا فعلا اون واجب و موسعه دیگه، میگه حالا فعلا سجده سهو نمی کنی تا بریم از امام بپرسیم، اگه معلوم شد واجبه خب بعد سجده سهو انجام. اونم که میگه ترک کن انجام نده، یعنی به عنوانی که شرع گفته انجام نده انجام نده، ولی همینجور انجام ندی که پا پایشاره نگذاری که ابن اونی که تکوینیه، اینی که پایشاره اون که همطور از صادر نمیشود یا میشود، این تکوینیه. اما معهاز الوجه که تکوینی نیم. خب پس این شخص چکار میکنه؟ اون روایت میگه واجبه فرض، اون روایت میگه همین کار حرام است. اونی که میگه واجبه است، واجبه موثر. اونی که میگه حرام است، خب میگه حرام است. این شخص میتواند انجامش نده تا امتثال اون نهی رو کرده باشه و موثم هست. حالا انجام داده طوری نمیشه، احتیاط هم ممکنه اینجا، حالا تا بعدن میره سوال میکنه موثم دیگه. از اون طرف ترک میکند لا به عنوان انه و حرامون، همینجوری ترک میکن. بعد که رفت از امام سوال کرد، اگر امام فرمود واجبه، خب میره انجامش میده چون واجب موثر بوده، قضا نشده، وقتش نگذشته. اگر امام فرمود حرامه، از این به بعدم ترک میکنه، اما دیگه به لحاظ انه و حرامون شرعا. فرمود اینجوری میشه تصویر کرد. فرموده عبارت شو بخونم، ان الاحتیاط یمکن تصوره اذا کان الوجوب على تقدیره موسعا فانه یمکن تاخیر العمل و ان لا یفعل ولا یترک به عنوان الحرمه بل یترک به عنوان الاحتیاط و بعد از سؤال ان کان الحکم الوجوب فیاتی موسع بوده دیگه، حالا انجام. و این کان الحکم و الحرمه فیت رکفی بقیت المده ایزن از باب این که این حرام شدیه. پس بنابراین فل احتیاطی حاضر صوره ممکنون حتی در صورت دوران بین وجوب و حرمه. این فرمایش ایشون عرض میشه که این فرمایش محل اشکال و تأمل، چون اون که میگه عمل نکن، اون نگفته به عنوان حکم شرعی عمل بکن یا عمل نکن، اون مطلق داره میگه. بله یه وقت هستش که همونطور که در مباحث بعض مباحث اصول گفته شده است، یه وقت هست که دوران هم بین دو تکلیف تعبدیه. اینجا حالت ثالثه تصور بود، اینجا اصلا دوران به محضوره نمیشه، حالت ثالثه تا مثل این که یا واجب است این کار را به قصد قربت انجام بدم یا ترک کنم به قصد قربت. یه روایت میگه این کار رو به قصد قربت انجام بدم و این کار رو هم به قصد قربت ترک کن. مثل باب صوم، اونجا ما باید هر که مفطرات بکنیم ان قصد القربه، اونجا این لازمه دیگه، در باب مفطرات ترکه، اما این ترک به قصد القربه باید باشه. اگر دورانم بین دو تا تکلیف باشه، وجوب و حرمت باشه، اما هر دو به قصد قربتی باشه، قصد تقرب لازم داشته باشه، بله اینجا دوران هم بین محضوره نمیشه. ممکنه حالت سوم به این که انجام بدهد بلا قصد القرب، ترک کند بلا قصد القرب. اما این درجه که اینجوری باشه، اما حدیثی که اگه جایی اینجور که نگفته که توش قصد قربته، نگفته به عنوان حرام شرعی، اون داره میگه آقا این کارو نکن، اونم میگه این کار رو بکن. مفروض سوال زاید اینه که اون میگه این کار را بکن، اون میگه این کار را نکن، هیچ قید و میدی هم نداره. یعنی نفس تحقق این کار از شخص مأمورون بهه و نفس عدم تحققش هم مأمورون بهه. منهیون عنه یعنی امر دیگه، یعنی امر به طلب ترکه، مثلا روحش لبش. پس بنابراین اینجور نیست که شما میفرمایید که اگه انجام نده لا به قصد القربه، متعلق اونو به جا نیورده. لا به قصد القربه متعلق اون نهی رو به جا نیورده. نه متعلق نهی به جای آورده، چون متعلق نهی لونی نداشت، خصوصیتی درش مأخوذ نبود. این بود که این کارو نکن. خب نکرد. فلزاست که شاید با اینکه این فرمایش مرحوم سید فرموده، اما تو کلمات بعدی ها اصلا این اثری ازش نیست، یعنی دیدن این اشکال داره فرمایش ایشون، فلزا ذکری ازش نکرد. بله؟ نه صرف و ترک، مگر اونجایی که دلیل داشته باشه. این آقا هم نگفته که هم احد ما یعمر و نابل اخص بل آخر و ینهانا به عنوان الحرمه، که نگفته، گفته اون من ینهانا. بله؟
دارآم باشه همه یه موالدی که به برنامه رجم مثل من میشه.
خب اگه اینجور فرمود لازم نبود قصد قربتی باشه، موارد قصد قربت دیگه لازم نبود ایشون بیاد اینجوری بخواد تصویر بکنه. خود ایشون هم قبول داره که کنه عنوانی درش نیست. حالا از اون جواب دوم، اون جواب دوم که مال محقق سیستانیست و بعض دیگر هم شاید دارم، این است که اصلا احد و ما یعمر و بالاخذ بهی ول آخر و ینهانا، این مال دورانم بره محضوره نیست فقط، بلکه به قول ایشون مثلا یه حدیثی آمده میگه که ماهی با فلس حلال میتونید بخورید، یه حدیثی آمده میگه ماهی با فلس حرامه، حتی با فلس حرامه نمیشه بخورید. اینجا صادقه که حدیثان ورده ی اهدوها ی امرو نابل اقل بل آخرو ینهانا. حالا در اینجا احتیاط ممکن نیست، ترک هر دو هم بیا آقا به هیچ کدوم عمل فلان نکن، درست ماهی نمیخوره، اون موضوعش ماهی با فلسه، اون میگه ماهی با فلس حرامه، اون میگه ماهی با فلس حلاله، حالا فلان ماهی نمیخوره، تا خدمت امام برسه سوال کن. پس بنابراین اینجوری نیستش که باید انجام داده بشه، یا فاعل انسان تکوینن یا در این مورد نمیتونه، یا تارک اینه یا فاعل اینه، به این معنا در اینجا نیست. نه اینجا ها ببینید، اینجا ها ظهور نداره، اینا توجه داره ایشون هم میکرد که احد و ما یعمر در این موارد اینجور تعبیرات که میگه دو ده حدیث وارد شده، نگفته یکیش واجب میکنه که حرام میکنه، میگه امر، چون در بیان این امور در لسان ائمه علیهم السلام معمولا با هم امر و نهیه، اصلا ادبیاتی که ائمه به کار میبرن همین امر و نهیات، اصلا واجب جزء فلانه نداریم، یعنی خیلی نادره، اما دیگه جزء اون الرکوع جزء اون للسلام، القرائت جزء اون للسلام، ما اینجور تعبیرات اصلا شاید یکی هم نداشته باشه.
امری که در ظاهر سؤال عظمی نیست، خود انصراف نداره به امر مولوی؟
نه،
لذا اکثر فقها هم انصراف به امر مولوی دانستن و گفتن موردش تقلانه بین مفروضه.
بله دیگه گفتن دورانم بین محضوره نه، ولی این اینجوری نیست، این یعمرنا احد و ما یعمر بالعقل و الاخر ینها، این یعمر و ینها در اینجا یعنی همون لسان ائمه. آسیستانی هم توجه
نمیدادن اکثر دورانم بین محضوره
هم. خب در اصل ممکنه غفلت باشه،
غفلتی که به عمومی باشه ظهور فاز.
بله
غفلتی که عمومی باشه ظهور فاز، یعنی انصراف.
نه نه نه، این غفلتی است که وقتی مراجعه به لسان ائمه میشه و خودم میفهمه اینجوری نیستش. این یعنی برای کسی که به لسان مراجعه میکنه به کلمات ائمه، میبینه این امر و نهی که معمولا با امر و نهی ائمه مطالب رو میفرمایند، این آقا هم داره همین رو سوال میکنه که همین طبق ادبیاتی که شما به کار میبرید امر و نهی میکنید، وجوب و حرمت یا جزئیت و مانعیت یا شرطیت و امثال ذلک رو بیان میفرمایید، حالا همینجور حدیثی وارد شده، حالا باید چیکار بکنه؟ این هم جواب دومی است که داده میشه. جواب سوم جوابی است که در تسدید الاصول بیان فرموده و اونه که ما قبول داریم، این مال دوران هم بین محضوره. اینه این حدیث خودش مال دوران هم بین محضوره اینه، ولیکن لا یبعد القاء الخصوصیه. که حالا این مورد سوال کرده، نمیخواسته بگه که مورگی براش پیش اومده بوده، اینه میخواد بگه حدیث اینه مختلفه، اینه از شهر رسیده، خصوصیت این که یکیش امر داره میکنه یکیش نهی میکنه دوران هم بین محضوره، اینه خصوصیت این ملحوظ در نظر اون نیست در سؤال صاحب. این میخواد بپرسه که دو تا خبر مختلف آمده مفاداش با هم نمیخونه، ما باید چه کار بکنه؟ یعنی براش اون پیش نمیمده که اومده از این یکی سوال کرده، با اینکه اون بیشتر پیش میاد تا این حال مال دوران هم بین محضوره اینا. بنابراین اگه حرف آقای سیستانی هم نزنیم و حمل کنیم به دوران هم بین محضوره این، ولی ظاهر است سوال سائل این است که این از باب مثال و یا اینجوری بگیم از باب مثال داره سوال میکنه، یا نه او از باب مثال سوال نمیکنه، اون از همینجا سوال کرده، امام هم همینجا جواب داده، ما القای خصوصیت میکنیم، تسدید الاصول القای خصوصیت فرمود. یعنی سوال از همین مورد بوده، امام هم جواب همین مورد رو داده. بله
مطلق تعارض داده امام جواب، اگه قبول بکنیم ظاهر سوال،
حالا اون یه جواب آخره، این فعلا حالا این جواب، این از مورد دوران هم بین محضورین سوال کرده، امام هم جواب همینو دادن، ما علم تو من نو قولنا فلزمو و ما علم تعلمو بردوه الینا، جواب همینو دارم میدن، ولی ما القای خصوصیت بکنیم، یعنی این مورد خصوصیتی نداره، اینجا تعارضه، اونجا هم پف تعارضه.
لا تعمل به واحد
بله بله من اشتباه کردم، درست لا تعمل به واحد منهما من رفتم سراغ روایت قبل، لا تعمل به واحد منهما حتی تلقا صاحبه، به هیچ کدوم از این دوتا عمل نکن، یعنی همین متعارضه اینه که داریم میگه در این مورد، لا تعمل به واحد منهما حتی تلقا صاحبه کرد فتسألوه، القای خصوصیت میکنه. پس یا میگیم آقای از لحن سائل میفهمیم اینو با مثال گفته خصوصیتی نداره، مثل وقتی میاد میگه عطاب صوبی دم و رعافه، حالا نمیخواد بگه که مثلا به عوام اگه صوب اسم پیراهن باشه عوام نه خصوصیت صوب، حالا برای اینکه این موقع پیش اومده بوده حالا داره میگه عطاب صوب، خواهد بگه اگر خونی شد جایی از لباسم بدنم اینا چیه. دو این که بگیم نه همین خصوصیت داره، اما یعنی او از همین سوال کرده، مثال مقصودش نیست، اون مثلا شاید غافل فعلا باشه از چیزای دیگه، امام جواب همینو میده، ولی از باب این که عرف میبینه خصوصیتی برای مورد نیست القا میکنه خصوصیت را، اینو بگیم. این به خدمت شما عرض شد که خب یه مقداری مشکله، یعنی جزم به القاء خصوصیت در این موارد مشکل، ممکنه دوران هم بین محضورین واقعا خودش حکم خاصی داشته باشه نسبت به بقیه موارد، این برای ما ثابت نیست که بتونیم به طور جزم بگیم بله مزنون هست، ولی از این نزدنه لا یغنی من الحق شیئا. جواب دیگر که جواب چهارم میشه، اینه که برخلاف حرف مستشکل که گفت این اجمال داره، اتفاقا به تناسب حکم موضوع باید گفت این مربوط به مواد دارانم به محضوره نیست. مربوط به اونجا نیست، چون جواب امام اگه دورانم به محضوره اینه که معنا نداره امام بفرماد لا تعمل به واحد من هما. پس همین جواب قرینه است برای اینکه سوال امام از این سوال استظهار نفرموده است مورد دورانم به محضوره که اینجور داره جواب میده، بلکه همونیست که آقای سیستانی مثلا گفت. یعنی ولو این که شما نعل غز عمل جواب، شما حرف آقای میلانی رو بزنید بگید انصراف داره به چی؟ به عوامر و نواهی تکلیفی، ولو اینو بگید، اما این معل غز عمل جوابه. اما معل جواب که نگاه بکنید، جواب امامو که ملاحظه بکنید، خود جواب امام نشون میده که کلام سائل رو امام اینطور برداشت کردن ازش. چه همین، یعنی میشه هر دو رو ترک کرد. حالا یکی داره اینجور میگه یکی اونجور میگه، هر دو رو میشه بلن ترک کرد که حضرت و لا تعمل به واحد من هم. اینجور جاها عرف نمیگه اجمال داره، در این موارد حکم به اجمال نمی کنه، میگه آقا لابد اینجوری فهمیدن از که اینجور فهمید سائل اینطور ازش فهمید که میشه به هر دو عمل نکرد. قهرن به هر دو میشه عمل نکرد، مثالش همون مواردی است که ایشون مثال زده و امثاله. و با این جهت، با این جواب چهارم که لا یخلو عن قوه، ممکنه بگیم که مشکل حل میشه. یعنی به قرینه جواب امام علیه السلام معلوم میشه سوال سائر رو اینطور دریافت فرموده. این اشکال اول. اشکال دوم از باز مرحوم اشکال سوم بعد اشکال دوم دلالی، سوم از مجموعه اشکالات، اشکالی است که مرحوم سید باز در کتاب التعارض مطرح کرده، با اونه که مفاد این روایت خلاف اجماع یا عمل اصحاب. فلذا میشه یه روایت معرضان انهی، به روایت معرضان ان حجت نیست. اگر هم بخوام بگیم تأویل کنیم، یه تأویلی است که مثلا بگیم نظر امام علیه السلام به قبل الفحصه، امام که فرمود به هیچ کدوم عمل نکن، یعنی قبل الفحص، که خب آدم وقتی دو تا روایت میبینه باید فرض کنه ببینه معارضی داره نداره، قرینه برخلافی هست نیست و امثال اینا. خب قبل الفحص هم که معلومه توقف لازمه، همه میگن قبل الفحص، چیز جدیدی این روایت نمیفرمه. ما که میفرمیم دو تا خبر متعارض باید چکار کرد، بعد الفحص که از خصوصیات فحص کردیم و دیگه تعارض مستقر شده، از نظر سند هر دو شرایط حجیت رو دارن، دلالت هام تامه، جمع دلالی و اینام ندارن، این فحصامونو کردیم، حالا این روایات میگه توقف کنید در اینا. اینجا رو میخوایم موردی که سید فرموده یا این مدلول این حدیث خلاف عمل اصحاب پس کنار میره، یا باید حملش کرد بر اون مورد قبل الفصل. خب مورد قبل الفصل هم کسی محل صحبت نیست، محل کلام نیست، اونجا همه قبول دارن، هم تخییریون قبول دارن، هم متوقفین قبول دارن، هم مرجعینی که بعدن طایفه بعدی از آن قبول دارن، همه میگن اون موقع رو باید توقف کرد، قبل فحص باید توقف. حالا چرا ایشون فرمونده این خلاف اجماع، خلاف عمل اصحاب؟ ایشون میفرمونده چون در این روایت ترجیح رو بعد از توقف فرمونده، اول فرمونده توقف کن، بعد که اون سوال کرده نمیتونم توقف کنم، حضرت فرمود ترجیح بده به ما خالف العامه، هیچ کس همچی فتوایی رو نداد. این قانون اصولی رو هیچ کس نگفت، بلکه معمولا آقایون چی میگن؟ میگن اول مرجحات نبود، حالا یا تأخیر و توقف، اما اول توقف بعد اون کسی نگفت. فرمده نه ام، اون اشکال اول رو فرمده جواب دادیم به اون، نه ام یمکن ان یستشکل فیه و انهو قدم توقف علی الرجوع علی المرجح و هو خلاف و عمل الاصحاب، فلابد اما من ترخهی تو خلاف عمل است او حمله الى ما قبل الفحص فيسقط عن الاستدلال لان وجوب التوقف قبل الفحص مسلم. خب این به خدمت شما عرض دارم که اشکال خود سید اینجور جواب داده. فهمیدم مگه اینجوری جواب بگیم این حدیث شریف دلالت میکنه بر چی؟ توقف. منتها توقف بعد از چی؟ قبل الترجیح. اصل توقف که خلاف اجماع و عمل اصحاب نیست، این قیدش خلافه. ما به اصل توقف به این روایت عرض میکنیم، اون قیدش رو ازش برمیم. الا ان يدفع بان عدم العمل بالخبر من جهتن، عدم عمل به یه خبری از یک ناحیه ای چون این قید داره، لا یقتضی طرحه بالمضر فناخذ بظاهره من وجوب التوقف ولا نعمل به من حيث تقدیمه على الترجیح فتدبر. خب این فرمایش اینه که خب حالا این تفکی که در حجیت درست ما داریم و قائلم بشه هست، تفکی که در حجیت، یعنی اگه یه روایتی مشتمل بر فرازهای مختلف احکام مختلفی درش ذکر شد، بعضی از اون احکام مورد اعراضه، این لا یضر رو به غیرش، مثل روایتی که در باب صوم داریم فرموده که کذب بر خدا و پیغمبر تنقض الوضوء و صوم، حالا در بعضی شاید تنقض هم تکرار شده، تنقض الوضوء و تنقض الصوم یا نه عطر. خب اونی که تنقض الوضوء خلاف اجماع مسلم عند شیعه است، عامه شاید بگن بر شیعه نمیگم که دروغه بر خدا بگم و وضوء رو باطل میکنه، اما صوم چی؟ خب صوم که مفتابه، اینجا تفکیک در حجیت میشه، اون قسمتش چون خلاف اجماع اخ نمیشه، این قسمت هست
فقط دلیلیه.
بله همین روایاتش همین
روزه با کذب علی نبی باطل میشه فقط مستند.
حالا شما برنگردید از این فتوا، دهنتون اینه که اگه فقط دلیل همینه نه بله تفکیک در حجیت داره،
اگه
برای کلام یه ظهور بیشتر نه قهرن اینجا که جمل مختلفه احکام مختلفه اینجا نه، اما اینجا اونجا ممکنه، حالا اونجا جای گفتن تفکیک هست که گفته میشه، حالا یکی از این ممکنه مثل ایشون مناقشه بکن، ولی جای طرف اونجا، اما جایی که یک مثل این مقام که ظهور واحده تقییده، اینجا تفکیک در حجیت معنا نداره، در اینجا حضرت فرموده است که در اینجا حضرت فرموده که توقف کن عمل نکن، قانون اولیه، یعنی حتی اگه هر جوریه عمل نکن. اون که وقتی گفت که آقا چاره ندارم، حضرت فرمود اعمال مرجعات بکن. پس این حدیث صریحه در اینی که توقف حکم اولیه، اعمال مرجع مال ظرف اضطراره. این حدیث شریف دیگه اینو نمیتونیم تفکیک کنه بین این مواردش. اینجا اگر این مدلول خلاف اجماعه باید این خلاف اجماعه و اخذ نکن، ولیکن خب من اونجا که از اینه که ما همچه اجماع مسلمی نداریم، این مسئله اصلا مسئله اجتهادیه، روایاتش مختلفه متعارضه، و بحث بحث اجتهادی و استنباطی. با بنابراین ما یه چیز مسلمی نداریم که حالا بگیم این خلاف عمل اصحاب میشه. و بنابراین این اشکال ایشون هم این راه این اشکال به این نحوه جواب داده میشه که بله خلاف فتوای دیست، اما خلاف اجماع مسلم و مشهور عند الاصحاب همچی چیزی رو ما نداریم.
اجماع مرکب نیست؟
بله؟
اجماع مرکب نیست و اختلاف نیست؟ این قول
نه نداریم. نه و این توضیح هم عرض بکنم، حالا این توضیح هم اضافه میکنیم که این از اون مواردی است که اعراض اصحاب احراز نمیشه. چرا؟ برای اینکه ممکنه آیون از باب جمع بین روایات، یعنی گفتن مدلول این فی نفس این، جمع بین اون روایات داله بر ترجیح و این روایات اینا رو هم رفته اینجوری جمع کردن و نظرشون این شد، و ممکنه از باب تخییر هم باشه، یعنی گفتن اینا تعارض داره، همونطور که حالا بعدن خواهیم، این تعارض داره، همونطور که شیخون الاستاد دامازالله فرموده این روایت با مقبوله عمر ابن انزله تعارض داره، چون این میگه مرجه بعد از توقف، مقبوله عمر ابن انزله میگه مرجه قبل از توقف، این دوتا شاخ به شاخ هم. خب طبق خود مسلک خود ایشون چیه؟ اذن فتخیل، اون یکی رو عقص کرده، نه اینکه از این اعراض کردن. این ممکن است این روایت را با روایات دیگه متعارض دیدن، طبق مسلک خودشون که تخییره اونو انتخاب کردن و این اعراض از این حساب نمیشه. این اعراض موجب عدم حجیت نیست و این مطلبی است که بارها و بارها خیلی تذکر دادن، ولی یک کسی که خیلی خیلی تذکر داده مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک، که یکی میگن اینجا اون خلاف مشهور اونشون، میگه نه این دوتا متعارض جون بودن، مشهور به اون عمل کردن از باب اختیار، نه که از این اعراض کردن، عملا به این عمل نکردن، چون طبق قاعده زن فتخیر او رو انتخاب کردن، عملا خب به این عمل نشد، این موجب وهن ردیس و اشکال نمیشه. صلی الله علیه و آله.